ti.
صبحانه با خبر. صبح شما بخیر در ایران و سلام و درودهای گرم به همه دوستداران گرامی رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد روز یکشنبه 14 دی ماه 1393 خورشیدی برابر با 4 ژانویه 2015 میلادی. امروز در شمال، شمال غربی و غرب کشور هوا ابری، گاه بارانی همراه با بارش برف در ارتفاعات خواهد بود، به ویژه در بعد از ظهر که در مشهد هم بارش باران پیش بینی میشه و برف در همدان، سنندج، اردبیل و چالوس. سایر نقاط کشور هوای آفتابی خواهند داشت و در سمنان، تهران، قم، کرج، قزوین و کرمان هوای ابری همراه با وزش باد پیش بینی میشه. امروز سردترین شهرهای کشور تبریز، زنجان و همدان هستند با حد اکثر 3 درجه بالای صفر در بعد از ظهر و در شمال غربی و غرب کشور هوای بعد از ظهر حد اکثر 5 تا 7 درجه بالای صفر خواهد بود. 10 درجه در تهران، 12 درجه در مشهد و شهرهای کرانه دریای خزر 20 تا 23 درجه در خوزستان و هرمزگان و بوشهر هم همینطور. 15 درجه در اصفهان، 17 درجه در شیراز و کرمان و گرمترین شهر کشور هم بم خواهد بود با حد اکثر 26 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. سردبیر برنامه مهرداد میردامادیه و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی که بیدرنگ با او همراه میشیم برای شنیدن آخرین خبرها. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همگی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه در واکنش به خبر درخواست مجوز فعالیت برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و حواشی آن اعلام کرد که مبنای تعیین صلاحیت افراد برای دریافت مجوز قانون است و این وزارتخانه تابع قانون عمل خواهد کرد. به گزارش ایسنا آقای فضلی گفته است که وزارت کشور برای تایید صلاحیت افراد برای دریافت مجوز از وزارت اطلاعات و دیگر مراجع استعلام می‌گیرد و اگر این استعلام منفی باشد به افراد مجوز داده نخواهد شد، اما اگر مثبت باشد و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز داده می‌شود. کمیسیون ماده ده احزاب متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و دولت در حال حاضر مشغول بررسی مجوز برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی است و برخی نمایندگان این حزب را حزب بدل جبهه مشارکت ایران اسلامی خواندند و از وزارت کشور خواستند تا مانع از صدور مجوز برای آن شوند. یک منبع مطلع در گفتگو با رادیو فردا از جلوگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایش فیلم سینمایی استراحت مطلق به کارگردانی عبدالرضا کاهانی خبر داد. آقای کاهانی که پیشتر نیز فیلم‌هایش با مشکل مواجه شده بودند و از اکران بین‌المللی برخی از آنها جلوگیری به عمل آمده بود، قصد داشت فیلم استراحت مطلق را پیش از برگزاری 33 جشنواره فیلم فجر در سینماهای ایران به نمایش بگذارد. این منبع آگاه همچنین با اشاره به ممیزی‌های زیادی که وزارت فرهنگ برای فیلم استراحت مطلق در نظر گرفته، از بروز مشکلاتی مشابه برای فیلم دلم میخواد به کارگردانی بهمن فرمان آرانیز خبر داده است. مرکز آمار ایران روز شنبه اعلام کرد که استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری در پاییز سال جاری در ایران را داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 15.3 بیشترین تعداد بیکار را در سراسر ایران دارد. متوسط نرخ بیکاری در ایران در پاییز امسال 10.5 اعلام شده است. استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری و مازندران پس از کرمانشاه بیشترین تعداد بیکاران در فصل پاییز را داشتند. به گفته سازمان هواشناسی اندونزی، آب و هوا عامل مؤثر در سقوط پرواز شماره 8501 بوده است. هواپیمای خطوط هوایی ایراسیا هفته گذشته با 162 مسافر و مسافر و خدمه در دریای جاوه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از هواشناسی اندونزی، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این هواپیما احتمالاً وارد یک طوفان شده و برودت زیاد هوا باعث اختلال و صدمه دیدن موتورهای هواپیما شده است. گروه‌های جستجو و نجات اندونزی تا کنون توانستند 4 قطعه بزرگ از این هواپیما را بیابند و تا کنون 46 جنازه از سرنشینان این هواپیما یافت شده است. با یافته شدن این 4 قطعه، تیم جستجو امید دارد که بتواند کابین اصلی را که حاوی باقی مسافران است نیز بیابد.
با سپاس از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، میگوید در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شورای نگهبان اصل بی‌طرفی را در مورد کاندیداها رعایت نکرده. گزارشی تحلیلی در این زمینه خواهیم داشت. در گفتگوی اقتصادی امروز، چالش دولت برای کاهش اختلاف طبقاتی رو در همراهی احمد علوی مورد بررسی قرار خواهیم داد، با این پرسش که چرا شکاف طبقاتی افزایش یافته. به اتفاق شهرام رفیزاده، تیترهای صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران رو مرور خواهیم کرد. با حبیب روشنزاده هم وعده داریم که درباره آخرین توصیه‌های کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، به بازیکنان در آستانه بازی‌های جام ملت‌های آسیا آشنا خواهد کرد. بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک، دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. بیش از 5 سال پس از انتخابات سال 88، یک عضو شورای نگهبان به تازگی از قانون شکنی برخی اعضای این شورا در جریان انتخابات آن سال سخن گفته. شاهین بشیری.
محسن اسماعیلی، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، در خصوص رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفته است برخی از اعضای شورای نگهبان در این انتخابات از حق خود به عنوان داور پا را فراتر گذاشته و قانون را زیر پا گذاشتند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محسن اسماعیلی که پنجشنبه 11 دی ماه در سلسله نشست‌های آستان قدس رضوی صحبت می‌کرد، گفته است برخی اعضای این شورا در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 موضع‌گیری‌های خاصی نسبت به برخی نامزدهای ریاست جمهوری داشتند، لذا در انتخابات تا حدی قانون را زیر پا گذاشتند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه استونی بروک در نیویورک، در مورد این سخن حقوقدان شورای نگهبان به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم این قید تا حدی رو که آقای اسماعیلی به کار میبرند با دو هدف به کار میبرند. یک هدف این هست که سهم شورای نگهبان رو در تخلفات کاهش بدن، و نکته دوم این که برخی از اعضای شورای نگهبان رو که مستقیما برخیشون در کابینه بودند و برخی در بیرون از کابینه مستقیما از دولت حمایت میکردند، میخواهند که این رو به بخشی از شورای نگهبان نسبت بدن. وقتی که پذیرفته میشه که شورای نگهبان در این ماجرا نقش داشته، این نقش رو تا حد زیادی ایشون میخواهند که بهش جنبه فرعی و ثانوی بدن.
محسن اسماعیلی همچنین گفته است فردی که در مسند داوری آن هم به عنوان عضو شورای نگهبان نشسته است باید اصل بی‌طرفی را رعایت کند و نباید بر اساس قانون له یا علیه نامزدها در انتخابات موضع‌گیری داشته باشد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان نامی از اعضای مورد نظر که قانون را زیر پا گذاشتند نبرده است، اما احمد جنتی دبیر کنونی شورای نگهبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در 5 فروردین ماه سال 88 از دولت به گفته ی وی پرتلاش و پرکار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران تمجید کرده و نسبت به روی کار آمدن رئیس جمهوری که به دشمن نزدیک باشد هشدار داده بود. این اظهارات احمد جنتی اعتراض مهدی کروبی و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را در پی داشت. آنها شورای نگهبان را به رعایت نکردن بی‌طرفی متهم کرده و برای تهیه گزارش از نحوه برگزاری انتخابات یک کمیسیون صیانت از آرا تشکیل داده بودند. این در حالی است که روز شنبه 13 دی ماه نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان صرف محکومیت افراد در قبال اقدام علیه نظام به ویژه اقدامات ضد امنیتی در اعتراضات سال 88 را مانع حضور این افراد در انتخابات آینده دانسته است. اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 1388، تفاسیر مختلف و موضع‌گیری‌های گوناگون سردمداران جمهوری اسلامی را در پی داشته است. اما دلیل این تفاوت‌ها، دلیل این عدم انسجام چیست؟ مجید محمدی.
درست بعد از انتخابات کسانی که به آقای خامنه‌ای وفادار بودند و در واقع حرکت اعتراضی رو خطری برای نظام تلقی می‌کردند، همه یک صدا از دولت آقای احمدی نژاد حمایت کردند و با تظاهرات هم به مقابله برخاستند. اما امروز بعد از 5، طبعا اختلافات میان جناح‌های درون حکومتی در مورد انتخابات سال 88 داره یک به یک بروز پیدا می‌کنه. نقطه کلیدی که در صحبت سخنگوی شورای نگهبان هست این مسئله هست که همواره اشاره شده به این که معترضان نسبت به انتخابات نامزدها باید فصل الخطاب بودن شورای نگهبان رو میپذیرفتن. مسئله اینجاست که شورای نگهبان با تخلفاتی که در اون دوره صورت داد این فصل الخطابی رو مخدوش کرد.
در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 1388، تهران و شماری از شهرهای ایران برای ماه‌ها شاهد اعتراضات گسترده بودند. در این اعتراضات ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
پس از گزارش شاهین بشیری، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که برای ما فرستادید به اتفاق می‌شنویم.
یادتونه وقتی که ایما اومد تو بیش زهر سخنرانی کرد چی گفت؟ گوشه مملکت ما رو خراب کرده، قبرستان های ما رو آباد. حرفش برعکس شد، الان مملکت ما شده قبرستون، قبرستان های ما. دیگه چی بگم؟ گوه این مملکت واسه پابرهنه هاست، واسه گرسنه هاست. حرفش برعکس شد. اینایی هم که باقی مونده این رژیم هستن هر حرفی که بزنن همش دروغه.
در حال حاضر می‌بینیم شاهرگ اقتصادی به دست سپاه افتاده. باید عدالت اقتصادی اجرا شود و فاصله طبقاتی کم شود و از فامیل گرایی و چنگ زدن ناعادلانه به بیت المال و اسراف خودداری شود و یارانه پردرآمدها بدون واهمه باید حذف شود و به کم درآمدها توجه بیشتری کنید. این اگر بدانید برای مردم بهتر است. مردم امتیازها و پشتیبانی میخواهم، نه در جا زدن و سرگردانی. با سپاس.
مخالف هر نوع حبس و شکنجه هستم. چرا دائم یه عده‌ای صحبت از آزادی آقایان کروبی، موسوی و خانه‌ها رهنورد میکنن، ولی که متاسفانه کسان دیگه هم هستن در بندن. 10 از وکلای دراویش زلزله گنابادی در بندن. سران باهائی‌ها جمال الدین خانجانی با 85 سن خودش و خانمش در بنده. چرا از آزادی عزیزان صحبت نمیکنن؟ کسان دیگه در بند نیستن؟ حالا زمانی که آقایون بر علیه قدرت بودند چه خدمتی به مردم کردن که حالا اگر آزاد شدن و قلع صدا شدن هیچ کاری از دستشو بر نمیاد، آزاد بشن توی جامعه چه دردی دوا میکنه؟
آقا رادیو فردا لطف کنین این پیامو بدین، ما در زمان شاه کل ایران 4100 تا زندانی داشتیم، الان 200,000 زندانی در ایران هست. چی شد این همه؟ از کجا اومدن این همه زندانی شدن؟ توی ایالتی توی هند که ما هستیم، اینجا ایالت مهاراشتر اندازه ایران جمعیت داره، همه زندانیاش 7300 تاست. ما توی ایرانی که با هم 75 میلیونی 200,000 زندانی یعنی چی؟
چالش برخورد با شکاف طبقاتی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، کاهش شکاف طبقاتی یکی از هدفهای مهم دولت هاست که به ثبات اجتماعی کمک میکنه. پرداخت یارانه های نقدی هم یکی از راه های دستیابی به این هدف هاست. اما بنا به تازه ترین گزارش بانک مرکزی، فاصله طبقاتی به ویژه در سالهای پایانی دولت گذشته در ایران افزایش داشته. دلایل این افزایش شکاف طبقاتی چی است؟
دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این افزایش شکاف طبقاتی رو توضیح میده و مسئله تنها اقتصادی نیست. متاسفانه بانک مرکزی از منظر بسیار محدودی به مسئله شکاف طبقاتی نگاه میکنه و تنها منظر اقتصادی کلانه و من چند متغیر محدودم تاکید میکنه. اگر تنها از همین منظرم البته نگاه کنیم به مشکل شکاف فزاینده طبقاتی در سالهای اخیر، علت اون عمدتاً رکود عمیق اقتصادی، تورم بالا، افزایش شدید بیکاری و همچنین افزایش نرخ ارز بوده. البته عوامل برونزایی مانند تنش آفرینی بین‌المللی هم بر این به اصطلاح آتش افسوده، چون با تنگنای تحریم‌ها حاکمیت نتونسته با بکارگیری دلارهای نفتی شکاف فزاینده طبقاتی رو پنهان بکنه و بپوشونه.
آقای علوی، از عوامل سیاسی صحبت کردید، میخواستم بپرسم که این عوامل سیاسی افزایش شکاف طبقاتی کدام ها هستن؟
اصلی ترین درآمد ایران یعنی درآمد نفتی و رانت‌های مربوطه در اختیار حاکمیته که توزیع منابع هم از دارایی و درآمد، قدرت و منزلت، دانش و اطلاعات هم در انحصار اونه. بنابراین شرط اصلی توزیع موزون دارایی و درآمد و کاهش شکاف طبقاتی به معنی اقتصادی اون توزیع قدرت سیاسی و مشارکت دادن مردم در سهم بردن از این قدرت سیاسی. در فقدان مشارکت گسترده و نهادینه مردم در قدرت سیاسی، طبیعیه که دارایی و درآمد نیز در نهایت به سود گروه‌های مسلط سیاسی، یعنی روحانیون و هم پیمانان اونها، یعنی نظامیان و دیوان سالاران دولتی و بخش خصوصی وابسته توزیع خواهد شد و بنابراین با یارانه نمیشه مشکل رو حل کرد، بلکه زمینه توزیع درآمد اقتصادی به شکل موزون اینه که یک نوع دموکراسی در ایران ایجاد بشه.
آقای علوی، چرا پرداخت یارانه های نقدی نتونست به کاهش شکاف طبقاتی کمک بکنه؟
پرداخت یارانه اقدامی عوام فریبانه بود و کارکرد اون در چارچوب کشمکش میان باندهای قدرت با معنا بود و از قبل هم معلوم بود که محکوم به شکسته، چون شکاف طبقات در ایران یه پدیده نهادینه و مزمنه و همچنین پیچیده و چند ضلعیه. تنها یک ضلع اون اقتصادیه و ضلعهای دیگه اون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی و حقوقیه. تا مفهوم شهروند برابر به عنوان فرهنگ نهادینه نشه و قدرت سیاسی به شکل بهینه توزیع نشه، اقداماتی همچون پرداخت یارانه تنها کارکردش پنهان کردن شکاف طبقاتی یا حد اکثر کاهش تأثیر منفی اونه که کمتر احساس بشه و الا در هیچ جای دنیا نشون میده تحقیقات که پرداخت یارانه مسئله اساسی طبقاتی رو حل نمیکنه.
راه‌های دیگه هم هست برای حلش؟
خب مهمترینش اینه که جامعه مدنی گسترده بشه و مشارکت مردم در سهم بردن از قدرت تسهیل بشه و همچنین منزلت اجتماعی که الان در اختیار یک گروه محدودیه به شکل موزونی توزیع بشه.
بسیار ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما حسین.
به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی داشته باشیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده صحبتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روزنامه قانون 14 ایراد قانونی به طرح امر به معروف رو که شورای نگهبان مطرح کرده تیتر بزرگ خودش قرار داده.
بله، روزنامه قانون نوشته که شورای نگهبان 14 ایراد اساسی به طرح مصوب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر وارد کرده که به نوشته این روزنامه یکی از این ایرادات شرعی هست و بقیه ایرادات به نقض قانون اساسی هست. عکس یک این روزنامه هم گفتگویی است اتفاقا با آقای محمد هاشمی استاد دانشگاه بهشتی در تهران یا دانشگاه ملی سابق که ایشون در گفتگوی خودش با روزنامه قانون تاکید کرده که آزادی‌های مشروع با قانون‌گذاری نباید سلب بشه. یک گزارشی هم روزنامه قانون امروز منتشر کرده درباره سد خرسان شماره 3 که به نوشته این روزنامه بدون مجوز در حال ساختش هستند و این روزنامه نوشته که در صورت ساخت این سد منابع آبی رود کارون تهدید میشه و همچنین جنگل‌های بلوط زاگرس هم با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه کیهان امروز عکسی از خشونت‌ها در اوکراین چاپ کرده.
بله، روزنامه کیهان در کنار این عکس نوشته که جنایت، ناامنی و بحران اقتصادی اربغان دولت نارنجی اوکراین برای مردم هست و البته اشاره‌ای نکرده به نقش روسیه در بحران اوکراین. اما در تیتر یک روزنامه کیهان از قول سخنگوی شورای نگهبان نوشته که کسانی که این روزنامه اونها رو عوامل فتنه 88 خوانده اجازه حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی رو نخواهند داشت.
گمانه‌زنی رسانه‌ای درباره کاندیدای جبهه پایداری در قم با عکسی مورد توجه روزنامه اعتماد قرار گرفته.
بله، روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو اختصاص داده به سعید جلیلی که در حال گفتگو با محمود احمدی نژاد هست و البته این روزنامه در گزارش خودش اشاره کرده که آقای سعید جلیلی قرار است به نمایندگی از جبهه پایداری از قم کاندیدای انتخابات ریاست انتخابات مجلس شورای اسلامی بشه و در صورت ورود به مجلس نقشه‌شون اینه که به نوشته روزنامه اعتماد ایشون جانشین آقای علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس بشه. اما یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه اعتماد توافق تکذیب شده ایران و آمریکا هست و این روزنامه نوشته که مقامات وزارت خارجه ایران اخبار منتشر شده درباره توافق احتمالی در مذاکرات هسته‌ای رو تکذیب کرد.
عبارتی از مصاحبه محمد عطریان‌فر در صفحه اول روزنامه آرمان تیتر شده.
روزنامه آرمان عکس آقای محمد عطریان‌فر رو در صفحه یک منتشر کرده و از قول او نوشته که مسئله ایران و آمریکا حل شده. البته آقای عطریان‌فر گفته که میخواهند مخالفان دولت آقای روحانی با یک خیز بلند به عصر روحانی خاتمه بدن. تیتر یک روزنامه آرمان هم گزارشی است درباره اینکه آقای روحانی تا چه اندازه موفق خواهد شد که قانون اساسی رو در ایران اجرا کنه و محمد رضا عارف هم بنوشته این روزنامه گفته که ما دنبال ائتلاف با اصولگرایان معتدل هست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق چگونه به توافق ضمنی هسته‌ای پرداخته؟
روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش گزارش داده که شایعه شبانی هسته‌ای تکذیب شده و از قول مدیری افغان سخنگوی وزارت خارجه نوشته که ما بر سر انتقال اورانیوم به روسیه با هیچ کشوری توافق نکردیم. عکس یکی این روزنامه گفتگویی است با فریما فرجامی بازیگر سرشناس سینمای ایران که به نوشته روزنامه شرق از 11 سال پیش به دلیل بیماری در هیچ فیلمی نقش آفرینی نکرده بود و حالا با بازی در فیلم تاول به کارگردانی بهمن کامیار بار دیگر به سینمای ایران بازگشت.
براش آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم. آقای رفیع‌زاده، در روزنامه شهروند چه مطالبی بیشتر توجه شما را جلب کرده؟
روزنامه شهروند سه گزارش اصلی در صفحه یک داره. یکی از اینها عزل چند مدیر بانکی از فعالیت‌های پولی هست که معاون نظارت بانک مرکزی این خبر رو اعلام کرده، اما نه اسامی و نه جزئیات این برکناری‌ها اعلام نشده. گفته بود عکسی که این روزنامه مربوط است به زنگ خطر اعتیاد در میان زنان که آقای سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره گفتگوی مفصلی با روزنامه شهروند داشته و به ویژه بر دلیل بیکاری که منجر به منزوی شدن زنان شده و گرایش بیشتر اونها به مواد مخدرشون تاکید کرده. یک گزارش هم داره درباره برخورد با داروخانه‌های متخلف.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
یکی از پیامک‌هایی که دیروز به دستمون رسید، قول دادیم امروز بخونیم، این هست. شنونده این نوشته: من یک کارگر ساختمانی هستم، به خدا قسم هیچ درآمدی ندارم، الان 8 ماه 3 روز رفتم سر کار، مستأجر هستم، لوازم خونمونو دارم میفروشم، به جان بچه‌م نان خالی می‌خوریم، دیگه نمیتونیم. شنونده‌ای هم نوشته: خانم افخم توافق شده، چرا شما رد میکنید؟ باید طوری قضاوت کنید که شرمندگی برای وزارت نداشته باشد. بقیه پیامکاتون رو بین 7:30 تا 8 خواهیم خوند. فعلا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران تا ساعتی دیگر در استرالیا در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال عراق می رود تا خود را برای جام ملت‌های آسیا آماده کند. روز شنبه ایران در هوای گرم سیدنی و رطوبت تقریبا 80% تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کرد. پس از آن کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران با نمایش فیلم و ویدئو به تجزیه و تحلیل شکل بازی تیم ملی فوتبال بحرین، نخستین حریف ایران در جام آسیایی، پرداخت. مسابقه ایران و بحرین روز یک شنبه آینده برگزار می شود. بازی دوستانه امروز ایران و عراق دومین یا آخرین دیدار تدارکاتی ایران است ظرف 6 ماه اخیر. تیم ایران روز چهارشنبه از سیدنی عازم ملبورن محل مسابقه با بحرین خواهد شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران عامل بیپولی را دلیل نداشتن بازی‌های تدارکاتی کافی برای تیم ملی فوتبال ایران دانست. کیروش که در سیدنی با هفته‌نامه استرالیایی The Weekend Australian مصاحبه می‌کرد، ضمن اشاره به تحریم‌ها گفت: شما وقتی پول ندارید نمی توانید بازی تدارکاتی زیادی داشته باشید. حریفان تدارکاتی برای بازی با شما پول می خواهند. ما تنها در ماه نوامبر با کره جنوبی بازی کردیم که آن هم رایگان بود. با ارائه آماری از بازی های تدارکاتی تیم های بحرین، قطر و امارات، سه حریف ایران در جام ملت‌های آسیا، از سوی کیروش معلوم شد آنها جمعاً 41 مسابقه برگزار کردند. کیروش در این مصاحبه گفت: اما فوتبال در خون مردم ایران است و این باعث افزایش قدرت تیم ما می شود. تیم ملی فوتبال ژاپن قهرمان آسیا برای دفاع از عنوان قهرمانی خود وارد استرالیا شد. در گزارش های خبرگزاری ها از ژاپنی ها به عنوان یکی از بخت های اول قهرمانی در جام آسیایی نام برده می شود. ژاپن در دوره پیشین جام ملت ها که در قطر برگزار شد، با پیروزی بر تیم ملی فوتبال استرالیا در بازی فینال برای 4th time به مقام قهرمانی آسیا رسید تا از این نظر رکورددار باشد. ژاپن در این دوره از جام ملت‌ها با عراق، اردن و فلسطین همگروه است. و در اسپانیا شب گذشته فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا هفته 17 خود را آغاز کرد و 3 تیم تقریبا بالای جدول 2 تیم موقعیت خود را حفظ کردند. آتلتیکو مادرید با پیروزی 3-1 خانگی بر لوانته در مکان 3rd باقی ماند و تیم 4th جدول یعنی سویا هم با 1 گل از سد سلتا ویگو گذشت. دیشب اما ویارئال تیم 6th جدول بازی برده را مقابل تیم الچه ته جدولی به مساوی 2-2 تبدیل کرد. به گزارش شبکه بین سپورتس، گل مساوی الچه در دقیقه 35 توسط ویکتور رودریگز به ثمر رسید.
گل
امشب اما تیم‌های شماره یک و دوی جدول به میدان می‌روند. رئال مادرید پیشاهنگ لالیگا در والنسیا بازی سختی در پیش دارد. والنسیا پنجم است و بارسلون هم در زمین رئال سوسییداد رده 16 خواهد بود. رئال و بارسا به ترتیب با 39 و 38 امتیاز اول و دومند، البته رئال مادرید با یک بازی کمتر.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 بامداد رسیدیم. پیش از پرداختن به ادامه گزارش‌ها، بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 اخیر.
به گفتگی سازمان هواشناسی اندونزی، آب و هوا عامل مؤثر در سقوط پرواز شماره 8501 بوده است. هواپیمای خطوط هوایی ایراسیا هفته گذشته با 162 مسافر و خدمه در دریای جاوه سقوط کرد. گروه موسوم به خلافت اسلامی روز شنبه ده ها مردی که روبوده بود را آزاد کرد. روز گذشته مقام‌های امنیتی عراق اعلام کردند که اعضای داعش در پی یافتن کسانی که دو پرچم این گروه را در شمال عراق آتش زده بودند، حدود 170 مرد را روبودند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه در واکنش به خبر درخواست مجوز فعالیت برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و حواشی آن اعلام کرد که مبنای تعیین صلاحیت افراد برای دریافت مجوز قانون است و این وزارتخانه تابع قانون عمل خواهد کرد. یک منبع مطلع در گفتگو با رادیو فردا از جلوگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایش فیلم سینمایی استراحت مطلق به کارگردانی عبدالرضا کاهانی خبر داد. مرکز آمار ایران روز شنبه اعلام کرد که استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری را در پاییز سال جاری در ایران داشته است. شاهدان عینی در مرکز لیبی میگویند مردان مسلح 13 مسیحی قبطی را در روز شنبه در این کشور ربودند. معاون عملیات فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت در 2 اخیر این نهاد موفق به جلوگیری و خنثی کردن عملیات ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران شده است.
خیلی ممنونم از شما سمیرا. در ادامه صبحانه با خبر، نخست درباره عدم تایید طرح 24 ماده حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط شورای نگهبان گزارشی خواهیم داشت. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده وعده داریم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. فرج سرکوهی هم چند خبر از جهان فرهنگ و هنر برامون داره و طبیعتاً با بردیا افشین در انتها وعده داریم برای سفری به جهان موسیقی. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در یک نشست خبری گفت طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در 14 بند مغایر با قانون اساسی است و به دلیل موارد متعدد این مغایرت به تایید شورای نگهبان نرسیده. الهه روانشاد.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مدت‌ها در مجلس مطرح بود. نمایندگان مجلس 16 مهر ماه با وجود مخالفت دولت کلیات این طرح را تصویب کردند، سپاه و بسیج را به عنوان ضابطان این طرح معرفی کردند و صدور مجوز برای تجمع و راهپیمایی‌ها را هم به ستادهای امر به معروف و نهی از منکر محول کردند. رادیو فردا درباره عدم تایید طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از سوی شورای نگهبان دیدگاه محمد جواد اکبرین، دین پژوه مقیم فرانسه را جویا شده است.
حق حمایت از آمرانه به معروف و ناهیانه از منکر در تاریخ مسببات مجلس به نظر من موندگار به لحاظ تعارض با قانون اساسی و این چیزی نیست که شورای نگهبان بتونه ازش بگذره. ببینید، شورای نگهبان نگفته که این طرح مغایره با شرع، گفته مغایره با قانون اساسیه. 156 نماینده بهش رأی موافق دادن از 202 نفر. این 156 نفر 24 ماده‌ای رو تصویب کردن که 14 بندش مغایره قانون اساسی، بقیه‌اش هم ابهام داره.
در حالی که محمد رضا نقدی رئیس بسیج مستضعفین در آبان ماه گفت که بسیج در اجرای امر به معروف و نهی از منکر از تمامی نیروی خود استفاده خواهد کرد، مجید انصاری معاون رئیس جمهوری در امور مجلس این طرح را سبب ایجاد هرج و مرج در کشور دانست. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مواردی از آن را مغایر با قانون اساسی دانست و 260 فعال سرشناس مدنی نیز در بیانیه‌ای از نمایندگان مجلس انتقاد کردند و گفتند هم اسید پاشان خیابانی و هم مجلس نشینان که این طرح را تصویب کردند به دنبال عادی سازی خشونت علیه زنان در ایران هستند. محمد جواد اکبرین، دین پژوه در فرانسه.
طرح حمایت از آمرانه به معروف و ناهیانه از منکر، خیلی کلی بخوایم اشاره بکنیم، یه مغایرت مفهومی داره به قانون اساسی، یک مغایرت ساختاری. مغایرت مفهومیش به خاطر تعبیراتی است که به کار برده شده. ببینید، کلمه دعوت و واداشتن دیگران به خیر، این واداشتن یعنی چی؟ عنصر اجبار رو چجوری میتونه یک طرح توجیه بکنه؟ حتی در ماده 4 طرح مرحله اولش انزجار قلبی، مگه کلمه انزجار قلبی رو تو قانون میارن؟ مشکلات ساختاریش هم مغایره با اصل 60 قانون اساسیه که هر کاری تو کشور غیر از اون مواردی که مسئولیت مستقیم به رهبر سپرده شده بر عهده رئیس جمهور، در این طرح دولت و رئیس جمهور جایی ندارن، مسئولیت ستاد هم سپردن به یک امام جمعه. ماده 21 طرح هم یک ستاد فراقوه‌ای این رو تعریف کردن که تو قانون اساسی نیومده. تو قانون اساسی هر ستادی که هر سه قوه باید توش باشن باید توش تصریح شده باشه، مثل شورای عالی امنیت ملی، وگرنه وظایف قوا تفکیک شده و روشن.
روزهای پیش از تصویب طرح حمایت از آمرانه به معروف و ناهیان از منکر، انصار حزب الله از حضور قریب الوقوع خود در خیابان‌ها با 4000 موتور سوار زن و مرد در راستای انجام امر به معروف و نهی از منکر خبر داد، آنچه که واکنش دولت را برانگیخت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت که در حوزه اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی رفتار می شود. محمد جواد اکبرین می گوید از جمله با در نظر گرفتن وعده ورود چند هزار موتور سوار به خیابانها و دیگر تبلیغات می توان به یک سلسله هدفها از مطرح شدن طرح حمایت از آمرانه به معروف و ناهیان از منکر دست یافت.
طرح حمایت از آمرانه به معروف و ناهیان از منکر از اول حقوقی نبوده، از اول شرعی نبوده، یعنی نه دغدغه شرع وجود داشته، نه دغدغه امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته. این به نظر من یک حرکت کاملا سیاسی و عجولانه بوده برای اینکه دست یک عده آدم رو، یک عده نیروهای شبه نظامی رو تو خیابونا باز بذارن، منتها یه اسمی روش بذارن که بالاخره بشه پوششی برای اونها فراهم کرد.
کلیات طرح آمرانه به معروف و ناهیان از منکر روز 16 مهر ماه به تصویب رسید و درست یک هفته پس از آن 36 نماینده مجلس طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب را ارائه کردند که از جمله ماده 5 آن خواهان جداسازی فضای فیزیکی فعالیت زنان از مردان شد، چیزی که باز هم با مخالفت دولت روبرو شد.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، روزنامه‌های کیهان و جوان ضمن انتشار اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره انتخابات آینده مجلس به دولت درباره نفوذ اصلاح طلبان هشدار دادند.
بله، امروز دو روزنامه کیهان و جوان در ترکیب مشابهی که در صفحات سیاسی خودشون دارن در کنار انتشار اظهارات نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان که بنوشتی روزنامه کیهان، ایشون تأکید کرده که کسانی که در جریان اعتراضات و انتخابات سال 88 از حدود قانونی پای خودشون رو فراتر گذاشتن اجازه شرکت در انتخابات مجلس رو نخواهند داشت، سرمقاله های منتشر کردن که به صراحت به دولت آقای روحانی در اون هشدار دادن. روزنامه کیهان در سرمقالی که آقای حسین شریعت مداری نوشته و در این سرمقاله تأکید کرده که اصلاح طلبان در صدد هستند با نفوذ به دولت دولت آقای روحانی مجلس آینده رو اکثریتش رو به دست بیارن و پس از اون به نوشته کیهان خود دولت آقای روحانی هم دیگه در اولویت اصلاح طلبان نخواهد بود. روزنامه جوان هم امروز در ترکیب مشابهی که منتشر کرده از قول سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که به بخش عمده ای از اصلاح طلبان اجازه حضور در انتخابات مجلس دهم داده نخواهد شد و البته این روزنامه هم در یادداشت خودش نوشته که آقای روحانی باید این هشدار رو جدی بگیره که اصلاح طلبان هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای مجلس خبرگان رهبری نقشه دارن و باید جلوی اونها رو دولت بگیره.
روزنامه دنیای اقتصاد موضوع شکاف طبقاتی رو مورد بررسی قرار داده.
من روزنامه دنیای اقتصاد امروز گزارش داده که اثر اولیه یارانه نقدی در کاهش فاصله طبقاتی خونسا شده و در حالی که بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه در فاصله سال 89 تا 91 بنوشته این روزنامه شکاف طبقاتی در ایران به کمترین میزان در 30 سال گذشته رسیده بود، اما بنوشته این روزنامه بعد از سال 91 آثار ثانویه طرح هدفمندی یارانه ها خودش رو نشون داده و در سال 91 و 92 با افزایش ضریب جینی به نوشته این روزنامه شکاف طبقاتی بار دیگر رو به افزایش گذاشت.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد از خیز سعید جلیلی برای احراز صندلی علی لاریجانی در مجلس گزارشی داره.
بله، روزنامه اعتماد امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده با اشاره به اختلافاتی که در میان طیف‌های مختلف اصولگرایان وجود داره خبر داده که آقای سعید جلیلی که کاندیدای جبهه پایداری بود در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و شکست سنگینی رو هم متحمل شد، حالا قصد داره خودش رو از قم، بنوشته این روزنامه، کاندیدای انتخابات مجلس آینده بکنه، جایی که علی لاریجانی در حال حاضر به عنوان یکی از نمایندگان قوم در دو دوره گذشته به مجلس راه یافته و ریاست مجلس رو به دست آورده. حالا روزنامه اعتماد نوشته که آقای جلیلی و جبهه پایداری هم میخوان از همین روش استفاده کنن و با حمایت محمد تقی مصباح یزدی آقای سعید جلیلی رو به ریاست دوره بعدی مجلس شورای اسلامی برسونن.
روزنامه قانون گزارشی داره درباره ادبیات برخی از چهره‌های سیاسی و استفاده آنها از فحش علیه دیگران. این چهره‌ها کیا هستن آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه قانون عکس‌هاشون رو هم منتشر کرده، آقای محمود احمدی نژاد، آقای احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، آقای احمد علم الهدا هست که امام جمعه مشهد هست و همچنین آقای حمید روحانی که البته نسبتی به آقای حسن روحانی نداره و مؤسس و رئیس بنیاد تاریخ پژوهی هست. روزنامه قانون نوشته به رغم اینکه ناسزا و استفاده از فحش در ادبیات سیاسی حتی در همه جای دنیا مذموم هست، اما این افراد از اصطلاحات و فحش‌های خیلی نامناسبی استفاده کردن در سخنان خودشون، از جمله آقای حمید روحانی در پاسخ به علی مطهری او رو الاغ توصیف کرده و آقای احمد خاتمی هم که امام جمعه موقت تهران هست پیشتر به نوشته این روزنامه گفته بود که عربستان عقده‌ای هست و آمریکا هم گاو بی‌عقل هست. آقای احمد علم الهدا هم به نوشته این روزنامه قانون پیشتر طی سخنانی مردمی رو که در سال 88 اعتراض کرده بودن بزغال توصیف کرده.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسین.
به اتفاق فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، نگاهی داریم به رویدادهای هنری و فرهنگی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی و صبح شنوندگان بینندگان عزیزمون را به همه سلام میکنم.
آقای سرکوهی، در حالی که به 47مین سالگرد درگذشت غلامرضا تختی نزدیک میشیم، نمایشگاهی با عنوان جهان پهلوان تختی افتتاح شد.
بله، خب میدونیم که تختی در 17 دی ماه درگذشت، حالا که همونطور که شما گفتین 47مین سالگردش در تا چند روز دیگه خواهد بود. نمایشگاهی با عنوان جهان پهلوان تختی در گالری شیرین برپا هستش و خب تختی که نیاز به معرفی نداره، اما در این نمایشگاه 114 هنرمند روایت خودشون را از تختی بیان کردن. یعنی ما آثاری هست، هم مجسمه، کاریکاتور، طراحی، چیدمان، عکس، نقاشی که بسیار متنوع هستش و هر هنرمندی از این 114 نفر نشان داده در اثر خودش که از تختی چه میفهمه یا چه تصویری از تختی داره. بعضی از هنرمندان بسیار مشهور مثل فریدون آب، رضا بانکی، بهمن بوجرنی، ابراهیم حقیقی، بهزاد شیشیگران، علی اکبر صادقی، نصرت الله مسلمیان، فیروزه مظفری و دیگران از جمله منوچهر معتبر آثارشون رو در این نمایشگاه میشه دید و این نمایشگاه تا 24 دی ماه برپاست.
درباره یک نمایشگاه دیگه هم برای ما خبرهایی دارین؟
بله، نمایشگاهی است از آثار هما بزرفشان که نمایشگاهی است که در گالری اعتماد یک برگزار شده. این آثاری هستش که بر اساس هفت پیکر نظامی ساخته. یعنی خب می‌دونیم که آثار نظامی در واقع یکی از بزرگترین داستان سرایان ما هستش که داستان‌هایی که او سروده در واقع هم بافت داستان دارن و همین که شعرهای بسیار زیبایی هستند و علاوه بر این در این داستان‌ها شما می‌تونید رمزهای بسیار رو کشف کنین، اسطوره‌ها رو تحلیل بکنین و بارهای گوناگونی رو از این داستان‌ها برداشت بکنین. مفاهیم مثل مرگ، قهرمانی، سوگواری، تشویش، استراب، عشق و دیگر رو میشه در این آثار نظامی دید. حالا هفت پیکر نظامی هم یکی از پیچیده‌ترین آثار او هستش. حالا این هنرمند آمده برداشت خودش رو از هفت پیکر در تابلوهایی که روی فیبر و چوب خلق کرده بیان کرده و این نمایشگاه هم تا 23 دی ماه ادامه داره.
خبر دیگه درباره جهان نمایش هست. مارتین مکدونا، نویسنده ایرلندی و انگلیسی زبان، نامزد جایزه اسکار شد برای فیلمنامه مشهور این بروژ که معنیش در بروژ هست، شهری مشهور و مهم در بلژیک. نمایشی هم به قلم مارتین مکدونا به نام قطع دست در اسپوکن در ایران، در تهران به صحنه رفته. آقای سرکویی،
بله، نمایش قطع دست در اسپوکن رو همونطور شما گفتید مارتین مکدونا نوشته و داریال خجسته کارگردانی کرده، در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته. مارتین مکدونا در ایران حداقل میتونیم بگیم که در بین اهل تئاتر شناخته شده است، چون چندین نمایش او قبلا در ایران به صحنه رفته، مثل مرد بالشی و همچنین یکی دیگر از نمایشنامه‌های او که هفته پیش به صحنه رفت،
سوتوان آینیشمول که شما صحبت کردید هفته پیش راجع بهش.
بله، درباره این هر دو نمایش قبلا صحبت کردیم. این نامه‌نویس در سال 1970 متولد شده در دنیای انگلیسی زبان. در سال 2004 به خاطر فیلم کوتاه شش تیرانداز، شاید بتونیم ترجمه کنیم، جایزه اسکار رو گرفت برای بهترین فیلمنامه فیلم کوتاه. و بعد فیلم دیگری که او رو بسیار مشهور کرد همون فیلم در وقوج هست که شما بهش اشاره کردیم. در آلمانی گفتن شهر رو ببین بعدن بمیر. به هر حال این فیلمنامه خب فیلم بلند بود و نامزد جایزه اسکار شد و در این حال در سال 2009 جایزه آکادمی فیلم بریتانیا که در واقع اسکار بریتانیا هست به این فیلم نام‌نویس اعطا شد. حالا نمایش قطع این نمایشی که با عنوان قطع دست اسپوکن به صحنه رفته، داستانش یک کسی، یک قاتلی هستش که تا حدودی روان پریش هست، حالا در سنین سال خوردگی زندگی میکنه. در دوران جوانی دست چپ او رو یه عده‌ای بریدند به طور وحشیانه و او دنبال دستش میگرده. 27 سال دنبال دست بریده خود هست و جستجو میکنه. حالا نمایش در ما در یک هتل هستیم که هم یک مسئول پذیرش داره و هم یک زوجی که کلاهبردارن و ادعا میکنن که دست او رو پیدا کردن. نمایش بر اساس این مثلا برخورد این شخصیت ها شکل میگیره و بافت دراماتیکش گسترش پیدا میکنه.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که به ما دادین.
من از شما متشکرم.
خب در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته که با سلام، ملت به طور یقین بدانند رفع مشکلاتشان فقط و فقط در جدایی دین از سیاست است و بس. شنونده‌ای بدون ذکر نام ولی از فارس این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری هم نوشته لطفاً در مورد ما ورزشکاران قهرمان پارا المپیک هم برنامه‌ای تهیه کنید که با وجود چندین مدال اکنون برای امرار معاش داریم مسافرکشی می‌کنیم، با توجه به اینکه معلول، با وجود اینکه معلول هستیم. بسیار خب، پیش از بردیا افشین پیامک‌ها رو به اطلاعتون رسونیم. فعلا بردیا افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام، در این روزهای آغازین سال 2015 نگاهی میکنم به موفق ترین آثار سال گذشته میلادی. تا اینجا از پرفروش ترین تک آهنگ های سال در بریتانیا و آمریکا گفتم، اما امروز میخوام نگاهی کنم به پرفروش ترین مجموعه آهنگ ها یا به اصطلاح آلبوم ها در بریتانیا در سال 2014، با این توضیح که در این سال در این کشور 10 آلبوم پرفروش همگی آثاری بودند از هنرمندان اهل خود بریتانیا. آسمانی پر از ستاره آهنگی است از گروه Coldplay، از آلبوم ششم این گروه، آلبومی به اسم داستان‌های روح، آلبومی که با 544,000 نسخه پنجمین آلبوم پرفروش سال 2014 در بریتانیا بود. Coldplay، این گروه پرطرفدار راک بریتانیایی، الان در تدارک هفتمین آلبومشه و کریس مارتین خواننده گروه گفته ممکنه این آلبوم آخرین اثر گروه باشه، گروهی که از ابتدای هزاره سوم توجه ها رو در سراسر جهان تونسته به خودش جلب کنه. این آهنگی است به اسم Let Me Down Easy از پاولو نوتینی، آهنگی است از سومین آلبوم این هنرمند اسکاتلندی، آلبومی به اسم Caustic Love. این آلبوم در سال 2014 در بریتانیا به بیش از 545,000 نسخه به فروش رفته و چهارمین آلبوم موفق این سال در این کشوره. پاولو نوتینی آهنگساز، نوازنده و خواننده 27 ساله است و با این اثر خیلی ها رو به تحسین واداشته. برخی از منتقدین هنری این آلبوم رو بهترین اثر تولید شده در سبکای ریتم اند بلوز و سول در بریتانیا در 4 دهه اخیر به حساب میارن. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. این تک آهنگی است بسیار موفق به اسم بوداپست از اولین آلبوم جورج ازرا، آلبومی به اسم Wanted to Voyage، آلبومی که 6 ماه پیش به بازار اومده و در این مدت به بیش از 678,000 نسخه به فروش رسیده تا سومین آلبوم پرفروش سال 2014 در بریتانیا باشه. جورج ازرا، آهنگساز خواننده است 21 ساله اهل هرتفورد در جنوب شرق انگلیس. جورج ازرا در این اولین و تنها آلبوم خودش تا به اینجا سازهای بیس، گیتار و کیبورد رو در هر 12 قطعه نواخته، در مجموعی که واکنش مثبت اغلب منتقدین هنری رو هم برانگیخته. سم سمیت، خواننده و آهنگساز 22 ساله انگلیسی، در 12 ماه گذشته تونسته خودش رو به عنوان یکی از پدیده‌های موسیقی در جهان مطرح کنه. بهار این سال خورشیدی بود که اولین آلبومش رو منتشر کرد و از این مجموعه استودیویی در نقاط مختلف جهان استقبال گرمی تا به اینجا شده، جوری که تنها مجموعه است که تونسته در سال گذشته میلادی در 2 سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا و آمریکا به بیش از 1 میلیون نسخه به فروش برسه. رقم فروش 1,250,000 نسخه از این آلبوم در بریتانیا اون را تبدیل کرده به دومین آلبوم پرفروش سال در این کشور، آلبوم The Lonely Hour از سم سمیت. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say آلبومی از اد شیران، خواننده و آهنگساز 23 ساله انگلیسی، در سال گذشته میلادی پرفروش ترین بوده. آلبوم دوم از اد شیران، مجموعه‌ای به اسم مولتیپلای که تابستون به بازار اومده و در سال 2014 رقم فروشش چیزی در حدود 1,700,000 نسخه بوده. آلبومی متشکل از 12 قطعه، آهنگ سینگ از اد شیران از پرفروشترین آلبوم سال 2014 میلادی در بریتانیا، آلبومی به اسم مولتی پلای. So maybe we can get down now. I don't wanna know, getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land before the longest time, lady. I need you, darling, come and set the tone. If you feel you're falling, won't you let me know? Until then we got nothing to say and nothing to know but something to drink and maybe something to smoke.
Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rage. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper. Just from this once more act of kindness, I'm in deep. If anybody finds out, I meant to drive home, but I don't call it now, no. So we're enough, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kissing my mouth. I need you, darling, come and set the tone. If you feel you're falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe.
لحظات پایانی صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک بار دیگه سپاسگزاریم از اینکه امروز هم در این یک ساعت با ما همراه بودید. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.
Feel it all that I can hear is music from the back.